اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
موزه انقلاب. این کتاب
افعی در جبهه همایونی. مستند داستانی از مبارزات فیض الله قشلاقی. رابی فروغ انصاری. تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده. قسمت 11. خون دماغم بند نمی اومد و داغی اون رو روی لب و دهانم حس می کردم. روی صندلی نشستم. اونها هم صندلیشون رو آوردن و مثلثی و در فاصله کم نشستند. ببین عزیزم، پروندت خیلی کثیفه. نمی دونم که بوی گندش همه جا پیچیده. جالبه که خودت بوی این همه گند و حس نمی کنی. من تا دیشب شناسایی 2-3 تا عکس رو می خواستم. بعدش هم می خواستم بدونم جریان این گذرنامه چیه. ولی صبح که اومدم دیدم فینچتون دیشب تا صبح با آقای تهرانی درد و دل کرده. اونم چه درد و دلی؟ حالا دیگه قضیه فرق کرده عزیزم. یکم قضیه رو من میگم تا بوی گند خودت به دماغت بخوره. فینچتون تو برگ بازجوییش نوشته فیض الله قشلاقی و دو نفر دیگه به زودی عملیات گروگانگیری تیمسار خاتم فرمانده نیروی هوایی رو انجام میدن. قبلا اینا رو نگفته بود. فقط وقتی اذیت شد یه اسمی از تو گفته بود و همین. فکر نمی کردم اینقدر مهم باشی. از حرفایی که محمدی زد بند دلم پاره شد و زندگی به شکل دیگه در ذهنم شروع به جریان گرفت. از قبل هم می دونستم در صورت شکست عملیات گروگانگیری به اعدام محکوم خواهم شد. اما خوشحال بودم فنچی که نمی دونستم چه کسیه مجتبا و قاسم رو نمی شناسه و در مورد اونها اطلاعاتی نداشت. دوباره پاسخ قبلیم رو تکرار کردم و گفتم من نظامیم، چرا من اینجا وردید؟ من کاری نکردم. منوچهری از پشت به سرم کوبید، جوری که یه وجب از روی صندلی بلند شدم و دوباره نشستم. نظامیم. رکندو خبر داره که تو و رفقات چه غلطه ی اضافی میخواستین بکنی؟ با حرفای منوچهری به یاد سرگرد رکندو افتادم. تازه متوجه شده بودم به چه دلیل در مسیری که به کمیته مشترک میومدیم آمده بود تا منو ببینه. با این همه هنوز فکر میکردم محمدی داره بلوف میزنه. از قبل در مورد رفتار بازجوها چیزهایی میدونستم. بهترین وضعیتی که زندانی میتونست مدت کوتاهی به اونها ادامه بده انکار بود. بعد باید هر چیزی رو که در برگه بازجویی مینوشت با دقت انتخاب میکرد. منم شروع به انکار کردم. انکار. در تمام این مدت هم تهرانی و منوچهری وحشیانه کتکم میزدن. بالاخره محمدی آخرین برگ برندش رو نشون داد و گفت خیلی خوب عزیزم. یه نفر هست که میخواد بهت بگه تو یه دروغگوی آماتوری. دوست داری ببینیش؟ خیلی خوب، میشناسیش نه؟ بهتر از خودت. بعد به نگهبانی گفت فینچو بیار تو. قلبم به شدت میتپید. دلم میخواست محمدی دروغ گفته باشه و کسی از در داخل نیاد. در که باز شد احساس کردم تنم گر گرفته و میسوخت. یا حضرت عباس، محبوبه بود. فصل سوم. داشتم به عکس شاه و همسرش سریا نگاه می کردم که بالای سر مدیر مدرسه بود. ناظم خم شده بود روی دفتر اسامی بچه هایی که قرار بود لباس عید از مدرسه بگیرن. می ترسیدم مدیر نگام کنه و بگه آقات گاومونو کشت. خب تقصیر خودش بود. هرچی آقام گفته بود زماد آدم رو به گاو نمی مالن به گوشش نرفته بود. خدا می دونه. شایدم از مریضی دیگه ای مرده بود. خب پیدا کردم، اینم اسم تو، فیض الله قشلاقی. وقتی اسممو از زبون ناظم شنیدم قند تو دلم آب شد. از سال اولی که به دبستان ادیب نیشابوری رفته بودم هر سال خیرین کفش و لباس به مدرسه می آوردن و بین بچه های بی بضاعت تقسیم می کردن. لباسی که به ما می دادند معروف بود به لباس کازرونی، بلند بود و تا زیر زانومون می رسید. یه جفت گیوه هم می دادن که من از خوشحالی هر شب اونو زیر سرم می زاشتم و می خوابیدم تا سال تحویل بشه و بپوشمش. توپ سال نو رو که در می کردن دیگه یادم می رفت با چه فلاکتی زندگی می کردیم. مادرم آینه و قرآنی رو که همیشه برای شگون توی تاخچه می زاش با سبزهی که از گندم یا خاکشیر گذاشته بود می آورد و وسط سفره چلوار می چید. قبل از اون با آقام به حمام می رفتیم و در شلوغی اونجا که سگ صاحبشو نمی شناخت دو تا دولچه آب به سر و تنمون می ریختیم. یا اگر جایی برای نشستن پیدا می کردیم آقام به کف دستم حنا می زاش تا هر کس دید بفهمه منم به حمام رفتم. مادرم وقتی لباس کازرونی توسی رنگ رو می پوشیدم قد و بالام رو نگاه می کرد و می گفت قد و بالات و قربون روله دور لای شره. به همه بچه هاش می گفت دور لای شره و عشق در چشماش جمع شد. این حرف رو وقتی می گفت که یه وجب چرکمون رو با آب همون شسته بودیم و رنگمون باز شده بود. دور لای شره یعنی جواهری که بین پارچه های مندرس و کهنه است. اون روز صبح هم از شوق و ذوق قولی که ناظم داده بود زودتر از خواب بیدار شده بودم. آقام و سیف الله می‌خواستن به ورامین برن تا سقف طویله‌ای رو که فرو ریخته بود درست کنن. بعد از حدود 3 سال به چاله سیرابی عادت کرده بودیم. اگرچه دکتر مریض‌خونه گفته بود لطف‌الله نباید در جایی که خاک کهنه و گرد و خاک داره باشه، اما جای دیگه رو نداشتیم که بریم. بلای ناگهانی که به سر لطف‌الله اومده بود دل سنگ رو هم کباب می‌کرد. یه روز صبح که از خواب بلند شد تا مدرسه بره مادرم نگاش کرد و با دلهوره روی زانوش زد. چشما چرا قی کرده روله؟ لطف‌الله که به سختی چشماشو باز نگه داشته بود گفت شاید سردیم کرده. نبات بخورم خوب میشم. آقام با دستمال قی چشماشو پاک کرد و آه کشید. قی نیست که، چرک کرده. دوباره دلهوره‌ای تازه به زندگیمون افتاد تا هر نیمه شب که بیدار میشم مادرم رو گریان ببینم و آقام رو در دریایی از فکر و غصه. لطف‌الله با اینکه همیشه دستمالی دستش بود و عفونت چشماشو پاک میکرد اما اهمیتی نمیداد. نمیدونم از کجا شنیده بود که خرج دوا و درمونش سر به فلک میکشه. خودش خوب میشه. من اگه پولم باشه اصلا دکتر نمیخوام برم. همیشه یه سر بدبختیمون که طولانی میشد به پول میرسید. نه چیزی برای فروش داشتیم و نه پس اندازی. اولین جایی هم که دستمون رسید سفره بود. کوچیکش کردیم در حد همون نون و شربت. لطف‌الله هم گرگه میکرد هم خشمگین بود از اینکه خرج شکممون رو باید برای دوا و درمونش میدادیم. حال و روز روحی خوبی نداشت. چند وقت بعد یه روز برخلاف روزایی که با چشمای بسته بیدار میشد و کورمال راه میرفت از خر شیطون پیاده شد و کوتا آمد. این دفعه آخری که میرم دکتر. کورم شدم که شدم. آقام و مادرم لطف‌الله رو به مطب دکتری حاذق بردن. عفونت چشمش بعد از مدتی کمتر شد. اما دیگه نمیتونست چیزی بخونه یا بنویسه. برای همین تیشه فقر و بیماری ریشه استعدادش رو قطع کرد و مجبور به ترک تحصیل شد. سیف‌الله که دید برادرش مثل شمع داره میسوزه اون رو با خودش به کار دباغی برد تا علاوه بر چشمای بیمار لطف‌الله شاهد بیکاریش هم نباشه. این در حالی بود که درآمدش بیشتر نشده بود اما نصفشو به لطف‌الله میداد. تنها کاری هم که آقام تونست بکنه این بود که جایی رو پیدا کرد که گرد و خاک نداشته باشه، جایی اطراف میدان خراسان. ایشالله که بریم و خیر باشه. محل خونه جدید رو یکی از مشتری‌های آقا معرفی کرده بود. محوطه‌ای بود با 2 برابر وسعت چاله سیرابی یا شایدم کمی بزرگتر. در این محوطه استخرهای کم عمقی بود با شروع فصل سرما استخرها رو پر از آب می کردن تا یخ بزنه. بعد قطعات یخ رو به دخمه ها یا سرداب هایی که اونجا بود می بردند و برای فروش در فصل گرما و تابستان نگهداری می کردند. خونه جدید ما که یک اتاق گنبدی شکل داشت اسمش یخچال بود. صاحب یخچال خانم خیری بود به نام زیبا که این مکان رو اجاره داده بود به پیمانکارها، اما برای اتاقی که به ما داد اجاره نگرفت. همه راضی بودیم و مادرم راضی تر که سقفی بالای سرمون هست. یکی از تفریحات من و خواهرم این بود که سار و گنجشکایی رو که دست دست می اومدند و روی پشت بام گنبدی شکل اتاقمون می نشستن کیش بدیم و پروازشون رو نگاه کنیم. یخچال با این که بهتر از چاله سیرابی بود، اما دلتنگی مادر رو بیشتر می کرد. به قول خودش در چاله سیرابی صدای دو نفر رو می شنیدیم و دلش باز می شد. اما در یخچال فقط تابستونا بود که بوی آدمیزاد می اومد. جهان خاتون وقتی شنید دخترش از غریبی و تنهایی به سطوح اومده طاقت نیاورد و بالاخره در یک ظهر گرم تابستون روستای باصفای قاسم آباد رو ول کرد و اومد تا پیش ما بمونه. وقتی اومد مادرم براش شربت خاک شیر درست کرد و تکه یخ هم داخلش انداخت. جهان خاتون شربت رو خورد و مویی رو که روی زبانش نگه داشته بود بیرون آورد و زیر گلیم گذاشت. مریم گفت مو تو یخ بوده. مادر بزرگم خندید و گریه چارقدش رو از گلو باز کرد. یخ خوب نیست روله، خون آدمو بند میاره. در میون یخهای یخچال همه چیز پیدا میشد، از لنگه جوراب تا نخ و مو. بعد از اون روز مادر بزرگم هرگز آب و یخ رو با هم نخورد. خونمون با وجود اون رنگ تازه گرفته بود. مادرم دیگه سوز دل نمیزد و شعرهای غمگین نمیخوند. وقتی عصرها از دکانی که در اون شاگرد بودم برمیگشتم، مادر بزرگ و خواهرم رو میدیدم که با سختی نخرسی میکنن تا کمی کمک خرج زندگیمون باشه. با اینکه سطح زندگیمون از سیب زمینی و گاهی 11 قرون گوشت فراتر نرفته بود، اما حالمون بهتر شده بود و سختی‌ها رو راحت‌تر تحمل می‌کردیم. منم که دیگه نمیتونستم بیکار بمونم. کارم شده بود جوهر وجودم. هر مقدار مزدم که میگرفتم به مادرم میدادم تا خرج خونه کنه. اوضاع کار آقامم بهتر شده بود. برای همین دلدل میکرد تا شرایطش جور بشه و از یخچال بریم. به حق پنجتن یه خونه همین طرفا پیدا میکنیم و اسباب کشی میکنیم. بسته مانه. ای خدا، ای همه فلاکت. شاید خیلی از مشکلاتی رو که آقا میدید ما نمیتونستیم ببینیم. اون خسته شده بود و دلش میخواست مثل خیلی از مردها دست به جیب باشه و کمرش از منت خم نشه. مادرم همراه خوبی براش بود. وقتی آقام از زمین و زمان خسته میشد، حرفای امیدوار کننده ای میزد. کم غصه بخور. مرد مثل تفنگه. یه روز پره، یه روز خالی. بالاخره خدای رحمان و رحیم حواسش به بنده هاش هست. به امید روزهای بهتر و اینکه روزی خواهد رسید تفنگ ما هم پر می شد، روزگار می گذروندیم.
رادیو نمایش FM 107.5 رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
سپاس که همراه و شنونده شبکه رادیوی نمایش هستید. رسیدیم به زورق خیال، بشنویم به مدت 15 دقیقه.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. عشق روزهای کشتار. اثر فرات آتیک. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت پایانی. آیگل نیمه بیهوش بود و به سختی نفس میکشید. میخواستم به او قوت قلب بدم، اما چگونه باید این کار را میکردم؟ ما را به اتاقی بردند که فقط یک دیوار سالم داشت و 3 دیوار دیگرش تا حد زیادی فرو ریخته بودند و شکنجمان دادند. هر از گاهی کتک ما میزدند، گاهی هم استخوان‌های پسمانده غذایشان را مقابل ما میانداختند و از ما میخواستند آن را به دندان بگیریم، آن هم با دست‌های بسته، درست مثل سگ. اگر این کار را نمیکردیم دوباره زیر مشت و لگد میگرفتندمان. دیگر مطمئن بودم قرار است بعد از آن که ما را به حد کافی شکنجه کردند بکشند و جنازه من را همانجا رها کنند، وگرنه چه لزومی داشت ما را تا خجالی ببرند؟ هیچ کس هم از مرگ من آگاه نمی شد. بوی جنازه هایی که هنوز در آن حوالی داشت می گندید به مشام می رسید. ما می پوسیدیم یا شاید حیوانات گرسنه سر وقت ما می آمدند و جسد من را می دریدند. هوا تاریک و دوباره روشن شد. وضعیت ما اما فرقی نکرد. به ذهنم فشار می آوردم تا راهی برای خلاصی از این مخمصه پیدا کند، اما راهی نبود که بتواند آن مردان سنگ دل را قانع کند. از هر کجا که می شد برای خودشان لحاف و تشک پیدا کردند و بی توجه به کسی پیو آثار جنگ خوابیدند. اگر برای گرم شدن خودشان آتشی در اتاق روشن نمی کردند، شاید سرما همان شب کارمان را یک سر می کرد و از شکنجه نجات می یافتیم. اما ما در کل یخ نزدیم. ویتالی باز هم با آدم‌هایش مقابل من ایستاده بودند. گفت:
راستشو بگو.
باز هم سکوت کردم.
معلوم شد ارزشی برای خودت قائل نیستی. و به نظر من که قرار دختره زودتر از تو با هم خدافظی کنه. خودت می‌دونی من اصراری ندارم حرف بزنی.
تمام تن و بدن آیگل می‌لرزید. نمی‌توانستم دستم را دراز کنم و بگیرمش. دست‌هایمان هنوز بسته بودند. شانس آورده بودیم که پاهایمان را باز کرده بودند، اما به قدری سرد بود که پاهایم را حس نمی‌کردم. برای اینکه بقیه نفهمند به ترکی به آیگل گفتم: یا به زویت رجخلا یا مجبور دولا تقاسم برله.
بهت گفتم ترکی افزن.
در واقع به او گفته بودم تحمل کند. چاره ای هم جز این نبود. میدانستم آنها هم ترکی میفهمند. آن را از ترکهای یاد گرفته بودم که در سالهای گذشته با صلح و صفا میان آنها زندگی کرده بودند و زبان خودشان را هم بی هیچ مزاحمتی حرف میزدند، اما باز هم تحمل شنیدن حتی یک کلمه ترکی را نداشتند. از شدت سگلرزه به زحمت توانستم با ویتالی حرف بزنم.
اگه ولش کنی انکار میکنم.
متوجه نشد.
چی انکار میکنی؟
اون مصاحبه رو و اینکه دروغ بوده و انگلیسی ها با پول مجبورم کردم و حرفا رو بزنم.
جوری که انگار نفهمیده باشد چشمانش را تنگ کرد و به من خیره شد.
یعنی یه مصاحبه داشتی؟
آره با تو هم مصاحبه میکنم، با دوربینش ضبط میکنی واسه رد کردن مصاحبه قبلی. مدام نفسم بند میامد، بلند که نمیتوانستم حرف بزنم، اساسا حرف زدن برایم سخت بود. اون وقت مدرک دسته که این کارش کنی. آنکه جسه کوچکتری داشت به ویتالی نزدیک شد، انگار به او گفت که قانع شود. هرچه گفت داشت مجابش میکرد که به حرف من با دقت بیشتری فکر کند. به نظرم خیلی باورش نشده بود. میتوانستیم ببینیم که قطاری از افکار در ذهن ویتالی در رفت آمد بودند. وقتی به فکر فرو رفته بود و داشت سبک سنگی میکرد، ما داشتیم یخ میزدیم. وقتی داشت دور میشد گفت:
اینا رو درشون بیاریم، من یه خود فکر میکنم بعد تصمیم میگیرم.
موفق شده بودم حال ویتالی را بگیرم. همین که مردد بود باورم کند یا نه، یعنی موفق شده بودم. اگر پای خبرنگاران خارجی وسط نبود که اصلا باور نمی کرد، اما دیگر معلوم بود میخواست خود را در برابر هر احتمالی مصون کند. بعد از مدتی آمد پیش من، با آیگل را نشان داد.
این دختره فامیلی چیزی داره؟
آره، تو آقدم و گنجه، خانواده های ثروتمندی هن. من مطمئنم به خاطرش بهت فدیم میدن.
خیلی خوب، در ازای همون چیزی که به میدن میفرستمش پیش فامیلاش. البته من از این که اعتراف کردی حرفایی که به خبرنگار گفتی دروغ بوده و به خاطر پول به ما افترا زدی، ها، اینم ضبط میکنیم.
سرم را تکان دادم، با خودم گفتم کمی دیگر زمان خریدم. اما وقتی بفهمند آیگل اساسا قوم و خویشی ندارد که برایش پولی بپردازند چه خواهد شد؟ برای این یکی جوابی نداشتم. با خود گفتم فکر کن. دستای آیگل را باز کردند، هنوز همه جایش می‌لرزید. سعی کردند کاغذ و قلم بدهند دستش. ویتالی گفت:
واسه فامیلات نامه بنویس.
آیگل با دستای لرزانش نمی‌توانست قلم در دست بگیرد. ویتالی داشت عصبانی می‌شد.
آیگل آتیشی چیزی روشن کنی سگی خود گرم شه.
مردها مقابل من چند تای هیزم و خار و خاشاک جمع کردند و آتش زدند. گرما چقدر خوب است. مدیون آن کسی بودم که آتش را اختراع کرد. وقتی احساس کردند آیگل به اندازه کافی گرم شد، دوباره کاغذ و قلم را دادند دستش. او هم شروع کرد به نوشتن. به ترکی می نوشت. البته که آنها قرار بود نوشته هایش را بخوانند، اما می فهمیدم چیزهایی که می نوشت به نوعی پیام درخواست کمک بود. تمام که کرد، خواستن را به طرفشان دراز کند. ویتالی داد کشید:
نشونی را بنویسوش.
آیگل زیر کاغذ آدرسی نوشت که به گمانم از خودش درآورده بود. کاغذ را گرفتند، دادند به ویتالی، خواندش و گفت:
حتی آقدم قوم و خویش داری. خیلی خب، پس توی اینجا موندن ما معنی نداره، برگردیم اسکران. این آدم دوباره بزنید تو صندوق عقب ماشین.
دیگر امید داشتم. امیدوار بودم نامه آیگل به دست کسانی برسد و بتوانند کاری کنند. امیدی به عاقبت خودم نداشتم، اما مهم آیگل بود. CO2. چند روز دیگر هم ما را در شکنجهگاهی واقع در اسکلان نگه داشتند که حدس می‌زدم از آن ویتالی بود. او که دیگر جایگاه مدیریتی و موقعیت مستحکمی داشت. هر دوی ما چنان درد می‌کشیدیم که حتی نمی‌توانستیم درست حسابی با هم حرف بزنیم و در معدود شب‌هایی که تنها می‌ماندیم در تاریکی به نفس کشیدن‌هایمان گوش می‌دادیم. در واقع من به صدای نفس‌های او گوش می‌دادم. اینکه می‌دانستم هنوز زنده است و جانی در تن دارد، مرا هم سر پا نگه می‌داشت. زیاد طول نمی کشید که دروغم برملا شود و وقتی گزارشی از تلویزیون های انگلیس پخش نشود و ویتالی احساس امنیت کند، کارم را یک سر خواهد کرد. از این اطمینان داشتم، اما برای آیگل هنوز امیدی بود. شاید علاوردی باقروف او را معاوضه می کرد یا فدیه‌اش را می پرداخت. دیگر تنها امیدم همین بود. 33. نمیدانستم از آن که ما را به چنان جایی آورده بودند تعجب کنم یا نه. گورستانی از صلیب‌ها روی مزارها. میفهمم که به ارامنه تعلق دارد. پرسیدم: برای چی ما را آوردی اینجا؟ ویتالی که انگار دیگر خسته شده باشد چهره‌ای در هم کشید و گفت:
ته خط دیگه، وقتش نفلشین.
گفتم: اینجوری نمیمونه، دنیا خبردار میشه.
دانگرم دیدیم، هیچ کی چی نشون نداد، دروغت نگرف.
بعد رو به آیگل کرد.
تو همین قصد ما رو بدازی تو تله ها؟ آدرس غلط، آدم های داری بری. ببین عوضش رو بعد جوری باید پس بدی.
با سر به آدم هایش اشاره کرد. در یک آن پیش از آن که بفهمم چه اتفاقی دارد میافتد، مرد گندبکی اسلحه اتوماتیکش را گرفت طرف آیگل. داشتم دیوانه میشدم.
صبر کنین، دارین چی کار میکنین؟ اشتباهی شده، من میدونم اونجا کلی فامیل داره، هر چی بخوای من بهتون میدم.
و با یک اشاره گلوله ها از پس هم بر تن آیگل نشستند. آیگل پیش از آن که چیزی حس کند روی مزار پشت سرش افتاد.
۳۴
هیچ نمیدانم چند روز، چند هفته و چند ماه گذشت و چه کسانی مرا از کجا به کجا بردند. آن همه فصل گذشت و من متوجه نبودم. متوجه نبودم که دوتا از انگشتان پاهایم را حتی بریدند. یکی از استخوان‌های دست راستم کج جوش خورده و نمیتوانم راستش کنم. رد زخم‌هایی در چپ و راست تنم به چشم می‌خورد و می‌شود گفت دیگر جایی در بدنم نمانده بود که آسیب ندیده و ردی روی آن باقی نمانده باشد. اولین جایی که هوشیار بودم و به یاد دارمش بیمارستانی در آغدان بود، خانه‌ای که از آن مانند درمانگاه سرپایی استفاده می‌کردند. حتی نمیدانم چگونه با آنجا رفته بودم. یکی نجات هم داده بود اما چیزی در آن باره نمیدانستم. یک روز باز هم خبرنگارها به دیدارم آمدند. پرسیدند آیا قصه جالبی دارم بخواهم آن را برای دنیا تعریف کنم، اما من جایی به نام دنیا نمیشناسم. بعد از خاموشی چشم های آهوسان آیگل هیچ نمیشناسم. یکی از خبرنگاران برای آنکه قانعم کند گفت شما هم عزیزتان را از دست داده اید. فجایع وحشتناکی در خجالی اتفاق افتاده. باید شنیده شوند. باید گفته شوند. باید دادگاه های بین المللی به آن رسیدگی کنند. لطفاً تعریف کنید و شهادت دهید تا اگر شد توجه ها به سمت شما جلب شوند. شما به دادگاه احضار خواهید شد. ساکت بودم و او می گفت و می گفت و می گفت. نگاهش کردم. برای یکی از تلویزیون‌های آذربایجان کار می‌کرد. حرف‌هایی که می‌زد را باور داشت. می‌خوای چی بگم؟ گفت همه چیز را با تمام جزئیات. باید به گوش دنیا برسد. نباید بگذاریم این جنایت و قتل عام مخفی شود. گفتم
من تو هنگ 366 سرباز بودم. سن پیترزبورگ به دنیا اومدم. همه رو بهتون میگم، گرچه میدونم از دست کسی خاکاری ساخته نیست.
دوربین روشن شد. چراغ قرمزی که روی آن روشن بود این را به من فهماند. ضبط تصاویر آغاز شده بود و من در حالی که داشتم حرف می زدم ته ذهن خودم می شنیدم ترانه‌ای برای انسان‌ها، ترانه‌ای برای آیگل، ترانه‌ای برای خودم.
توش سوالسون یای لغمز گزل شوشا اوی لغمز سن اولیدن گناغمز آذربایجان مرالم.